لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در چهار موردی بود که اختلاف بود که آیا مصداق تعارض مستقر هست یا مصداق تعارض غیر مستقر که جمع عرفی دارند. مورد اول تعارض عام و مطلق بود به عموم منوجه، مثل اکرم العالم با لا تکرم ای فاسقن که عام است. در مورد عالم فاسق تعارض می کنند که عرض کردیم مشهور قائل شدن به تقدیم عام در مورد اجتماع، ما نپذیرفتیم. نقل کردن که آقای زنجانی فرمودن که موارد مختلف هست، گاهی نه تنها عام مقدم نمیشه بر مطلق، بلکه مطلق مقدم میشه بر عام. ما موردی پیدا نکردیم که مطلق بر عام مقدم بشه، مگر یک مطلقی است که اباء از تقیید داره و الا وجهی نداره مطلق بر عام مقدم بشه. ما به نظرمون عام هم ثابت نیست که بر مطلق مقدم میشه. آقای سیستانی فرمودن که اگر این عام و مطلق بدونیم از امام صادر شده، راوی نقل به معنا نکرده و هر دو در مقام تعلیم بودند نه در مقام افتاء، یعنی در مقام تدریس و تبیین احکام کلیه امام علیه السلام به شاگردانشان یک جا عام فرمودند که ان الصلاة فی وبر کل شیء حرام اکله فالصلاة فیه فاسد. در یک جای دیگر مطلق فرمودند که نسبتش به این عام عموم من وجهه، خب نکته‌ای نداره که امام اینجا عام بفرماین اونجا مطلق، الا این که بخواهند بفرماین که این عام تخصیص نمی‌خورد، از هر میشه این عام نسبت به اون مطلق. و اگر هر دو خطاب در مقام افتاء، یعنی بیان وظیفه فعلیه سائل میکنه که از عوام الناس بوده، با هم تعارض میکنند. اگر یکیشون در مقام افتاء و دیگری در مقام تعلیم، او مقدمه که در مقام افتاء بوده، چون اونی که در مقام افتاء عرفاً قابل تقیید نیست، حتی اگر مطلق در مقام افتاء باشه. خب خطاب مطلقی را به یک راوی عامی بگویند، او می رود عمل می کند، به اشتباه می افتد. حدیث در مقام افتا که عرفی نیست که مطلق القا بشود و با مقید منفصل بخواهد تقیید بخورد، مثل این که طبیب در مطب مطلق بگوید بخواهد با مقید منفصل آن را تقیید بزند، این مستهجن است عرفاً. اطلاق و تقیید عام و خاص در جایی جمع عرفی دارد که مقام مقام تدریس است، مثل این پزشک در کلاس درس اگر عامی بگوید یا مطلقی بگوید با مخصص و مقید منفصل جمع عرفی پیدا می کند. خب این فرمایش های 30 ثانیه بخشیش که تطبیق همون مبنای کلی ایشان هست و این رو ایشون در اینجا مطرح نکردن که خب گاهی این مطلقی که یا این عامی که امام بیان می کنند ولو در مقام افتا ظهور در الزام داره، مثل اکرم العالم، ولی اون خطاب دیگر ترخیصه، لا یجب و اکرام و ای فاسقه. چه اشکالی داره امام خطاب مطلق بگن ولو در مقام افتا؟ حالا فوقش مخاطب اکرام عالم فاسق که واجب نیست فکر میکنه واجبه، میره اکرام میکنه اون رو بکنه، چی میشه؟ چه مشکلی پیش میاد؟ ایشون مناسب بود اینجا این نکته رو متعرض بشن. به هر حال این که ایشان فرمود که ما باید در تقدیم عام بر مطلق دو جهت رو لحاظ کنیم، یکی اینکه احراز کنیم نقل به معنا نشده، که کلام خوبیه، ما که قائل به تقدیم عام بر مطلق نیستیم، ولی اونی که قائله مناسبه که این قید رو بزنه که خب آیا این راوی که عام را گفت نقل به معنا نکرد؟ شاید امام مطلق فرموده، این راوی میگه چه فرق میکنه عام و مطلق؟ در نقل به معنا عام را مطلق میکند، مطلق را عام میکند. شخص ثقه با اون ذهن ابتداییش نقل به معنا میکنه، توجه تفصیلی به احکام تعارض و جمع عرفی که نداره در هنگام نقل به معنا. این نکته ایشون درسته، اما بین مقام تعلیم و مقام افتا به نظر ما فرقی نیست و در هیچ کدام عام قرینه عرفیه بر تقیید خطاب مطلق نیست. چون معلوم نیست که اونی که میگفت لا تکرم ای فاسقن بخواد بگه سواء کان عالما ام جاهلا، شاید میخواد بگه لا تکرم ای فاسقن سواء کان متجاهرا بالفسق ام لا، سواء کان کذابا او مغتابا او شارب خمرن، به این لحاظ عموم رو به کار برده. معلوم نیست که به این لحاظ عموم رو به کار برده که میخواد بگه سواء کان عالما ام لا تا بگیم بر اون خطاب اکرم العالم مقدم میشه. این راجع به مورد اول. ائمه اجازه نقل به معنا دادن به اون راوی، به ما هم به توصیه کلی کردن که فقیه باشید، تفقه کنید در دین، یعنی همینجوری بی حساب حرف نزنیم. خب توجه داشته باشیم که شاید این راوی نقل به معنا کرده است. هیچ دلیل نداریم که ما در نقل به معناها فرض کنیم امام عین این الفاظ رو فرموده. از کجا اینو می فرمایید؟ فما قال لک انی فانی یقول، عرفاً باید صدق کنه قال لک انی، چون نقل به معنا متعارفه اصلا عرفاً صدق نمی کنه که راوی به ما می خواهد بفهماند که امام همین الفاظ را فرمود. به خود راوی بگیم پس شما می گویید که امام این لفظ را فرمود، راوی ممکنه بگه کی من این رو میگم؟ شما وقتی مطالب دیگران رو نقل میکنی، نقل به معنا میکنی، خب ما هم داریم نقل به معنا میکنیم کلام امام را. اصلا ما قال لک عنی صدق نمی کنه، ما ادعا لک عنی صدق نمی کنه به لحاظ این الفاظ. بله، خب اینم میشه اشکال جدید بر این مسلک تقدیم عام بر مطلق، که از کجا احراز کنیم صغرای این را که این عام بوده در کلام امام و اون مطلق بوده در کلام امام. بله. دیگه حالا دو دعبه، علما یک دعب نداشتن، یک عده از علما همین جور بوده که شما میفرمایید، که مثل مرحوم آقای تبریزی ما بحث بود، عرض میشد که آقا شاید راوی نقل به معنا کرده، ایشون میفرمود وزرش به گردن راوی. خب آقا وزرش به گردن راوی چرا باشه؟ خب راوی مجاز در نقل به معنا، وزرش بر ماست که احتمال نقل به معنا را بهش بی‌اعتنایی میکنیم. بله. خب اما مورد دوم، مورد دوم، اگر ما یک خطاب مطلق شمولی داشتیم و یک خطاب مطلق بدلی، مثلا اکرم آل من مطلق بدلی است، اکرم آل من، یک خطاب دیگر میگه لا تکرم الفاسق مطلق شمولی است، اکرم آل من، یک فرد عالم رو اکرام کنیم امتثال شده، مطلق بدلی است. لا تکرم الفاسق، باید تک تک افراد فاسق را ترک کنیم اکرامشون رو. در مورد عالم فاسق تعارض میکنن، اکرم عالمن مفادش اینه که لا به شرط است اکرم عالمن از حیث فسق و عدالت عالم، بری عالم فاسق رو هم اکرام کنی امتثال کردی این اکرم عالمن را. خب لا تکرم الفاسق اطلاقش میگه نخیر، فاسق رو اکرام نکن هرچند عالم باشد. مرحوم شیخ انصاری و مرحوم نائینی فرمودن عرف خطاب مطلق شمولی رو مقدم میکنه بر خطاب مطلق بدلی در مورد تعارض. صاحب کفایه فرموده چه وجهی داره؟ چه وجهی داره که مقدم بشه مطلق شمولی بر مطلق بدلی؟ مرحوم نائینی در دفاع از مرحوم شیخ کما هو دعبو به پا خواسته و ادله ای ذکر کرده بر تقدیم خطاب مطلق شمولی بر خطاب مطلق بدلی. دلیل اول ایشان اینه، فرموده که مطلق شمولی دارای دلالت‌های متعدده است، چون دلالت می‌کنه بر احکام متعدده. لا تکرم الفاسق به تعداد افراد فاسق دلالت می‌کنه بر حرمت اکرام. به جوری که اگر شما بیای بگی عالم فاسق حرام نیست اکرامش، بعض مدلول این خطاب مطلق شمولی را الغا کردی. ولی مطلق بدلی فقط دلالت میکنه بر یک حکم، اونم رفته رو صرف الوجود طبیعت در اکرم عالمان. اگر شما بیایی بگی اکرام عالم فاسق مجزی نیست، رفعیت از حکمی نکردی. یک حکم بود وجوب اکرام عالمه، شما حالا بگی اکرام عالم فاسق مجزی نیست که از این حکم واحد که مدلول این خطاب است رفعیت نکردی. اگه عم دائر بشه بین رفعیت از مدلول یک خطاب که در لا تکرم الفاسق این طور هست و بین این که ما رفعیت از مدلول خطاب دیگر نکنیم بلکه شؤون آن را تغییر بزنیم، بگیم اکرم عالمن حکمش محفوظ است ولی اکرام عالم فاسق مجزی نیست، کدوم یک متعینه؟ عرف میگه خب متعینه که شما مطلق شمولی رو حفظ کنید، مدلولش رو ازش رفعیت نکنید، الغا نکنید مدلول آن را، و مقدم کنید مطلق شمولی را بر مطلق بدلی. به این بیان محقق ناینی ایرادهایی گرفته شده که عمده این ایرادها را عرض میکنم. ایراد اول، مرحوم آقای خویی فرموده که آقا ملاک تقدیم احد الخطابین علی آخر جمع عرفی است، قرینیت عرفی است، نه وجوه استحسانیه. بالاخره شما قبول دارید که این دو خطاب با هم تعارض دارن یا قبول ندارید؟ اگه قبول دارید یعنی شما باید یا ظهور لا تکرم الفاسق رو درش تصرف کنید، یا اگر میخواید ظهور او را حفظ کنید باید در ظهور اکرم عالمن تصرف کنید. چه وجهی دارد که ما بگیم عرف در ظهور اکرم عالمن در اجزاء اکرام عالم فاسق تصرف می کند ولی در ظهور لا تکرم الفاسق در حرمت اکرام عالم فاسق تصرف نمی کند؟ صرف استحسان که قرینیت عرفیه نمیاره. این ایراد به نظر ما ایراد درستیه، اما تحلیل نمی کنه مطلب رو. یک منبه عرفی است که انصافا منبه خوبی است که آدم احساس نمی کنه که لا تکرم الفاسق قرینیت عرفیه ای داره بر این که ما در ظهور اکرم عالمان تصرف کنیم و بگیم اکرام عالم فاسق مجزی نیست. ولی تحلیل و جواب فنی از کلام محقق ناینی با این مقدار ارائه نمیشه، ولذا منتقل میشیم به ایراد دوم که جواب فنی است به مرحوم ناینی. ایراد دوم چیه؟ مرحوم آقای خویی فرموده که آقا درست اکرم عالمن مفادش یک حکم الزامی است، ولی هر حکم الزامی بدلی متضمن یک دلالت‌های التزامیه شمولیه است. بر چی؟ مثلا اکرم عالمن مدلول مطابقیش وجوب اکرام عالم است به نحو وجوب بدلی، ولی دلالت التزامیه شمولیه دارد بر این که مرخص هستی شما تطبیق کنی این واجب را بر عالم فاسق، مرخصی تطبیق کنی این واجب را بر عالم عادل. ترخیص در تطبیق مفاد خطاب مطلق بدلی است. خب پس اینم یک نوع مطلق شمولی است، به لحاظ وجوب مطلق بدلی، اما به لحاظ جواز ترخیص، جواز تطبیق، به لحاظ ترخیص در تطبیق این واجب بر هر فردی از افراد این طبیعت، این ترخیص شمولی است. خب این ترخیص شمولی که مدلول التزامی اکرم عالمن است تعارض می کند با اطلاق شمولی لا تکرم الفاسق، هر دو شمولی هست. الزام که در لا تکرم الفاسق هست حکم تحریمی است دیگر. اگر به عنوان ثانوی بود و اون ترخیص در تطبیق در اکرم عالمن به عنوان اولی بود، عرف حکم الزامی مترتب بر عنوان ثانوی را مقدم می کرد. مثل چه؟ مثل اهلت لکم بهیمت الانعام با خطاب یهرمال غصب. هلیت بهیمت الانعام ترخیص شمولیست به عنوان اولی، یهرمال غصب تحریم شمولیست به عنوان ثانوی غصب. عرف مقدم می کند خطاب الزامی به عنوان ثانوی را بر خطاب ترخیص به عنوان اولی. ولی اگر هر دو عنوان اولی بودند، لا تکرم الفاسق اکرم عالمن، وجهی ندارد که ما این خطاب الزامی به عنوان اولی را بر خطاب ترخیصی به عنوان اولی مقدم کنیم. مثل اینکه این خطاب میگه اکرام العالم جائز، یه خطاب دیگه میگه اکرام الفاسقه حرام. نسبت به عالم فاسق اطلاق اکرام العالم جائز، میگه جائز اون اکرام الفاسق العالم. خطاب دیگر میگه اکرام الفاسقه حرام، پس اکرام عالم فاسق حرام است. تعارض و تساقط میکنه. ولذا این مثال اکرم عالمن رو ما انتخاب کردیم، و الا میتونستیم مثال سله و لا تخصب رو بزنیم. چرا اون مثال رو نزدیم؟ سله مطلق بدلیست، سله مطلق بدلیست، توزع مطلق بدلیست. خب ترخیص در تطبیق دارد، چه وضو بگیری با آب مباح، چه وضو بگیری با آب مغسول. خطاب یحرم الغصب اطلاق دارد، میگه غصب حرام است چه در مورد وضوع چه در غیر وضوع. نسبت به وضوع به ماء مغصوب تعارض میکنند، بنابر قول به امتناع اجتماع امر و نهی تعارض میکنند، که این رو توضیح خواهم داد. ولی بعد از تعارض چون حرمت غصب به عنوان ثانویه مقدم میشه بر ترخیص در تطبیق در توزع نسبت به وضوع به ماء مغصوب که به عنوان اولیه. این فرمایش آی خویی که ایراد دوم هست بر مرحوم نائینی، به نظر ما ایراد درستی هست، و تمامه جواب هایی که از این ایراد دوم ممکنه داده بشه از ابتدا از کنم درست نیست. حالا چه جوابایی میخوان بدن از این ایراد دوم؟ یک جواب که در مباحث الاصول گفتن آقا ترخیص اصلا ترخیص حیثیست در مطلق بدلی، نه ترخیص فعلی. اینو توضیح بدم، ترخیص فعلی معناش اینه که وقتی مولا میگه اکرم عالمن، مدلول التزامیش اینه که تو مرخص بالفعل هستی در اکرام عالم فاسق. ترخیص فعلی در اکرام عالم فاسق با حرمت اکرام فاسق جمع نمیشه، ولذا تعارض میکنه با لا تکرم الفاسق. اما اگر یکی بیاد بگه ترخیص در تطبیق حیثی است، یعنی چه؟ یعنی اکرم عالمن میگه من لا به شرطم نسبت به فاسق بودن یا عالم بودن عالم، من لا به شرطم نسبت به فاسق بودن یا عادل بودن عالم، از حیث من، از حیث امتثال من شما مرخصید در تطبیق، اما من کاری به احکام دیگر ندارم. به این میگن ترخیص حیثی، یعنی از حیث امتثال این اکرم عالمن شما مرخصید در تطبیق. این اکرم عالمن لا به شرط است. ترخیص حیثی در تطبیق که منافات نداره با منع فعلی به عنوان آخر، ولو عنوان آخر عنوان اولی باشه. چی؟ خب منافات با ترخیص حیثی نداره. یعنی اگر شما عالم فاسق رو اکرام کنید، امر اکرم عالمن رو امتثال کردید، ولی نهی لا تکرم الفاسق رو هم اتیان کردید. مراد جدی شارع اینه که مثل این میمونه که شما مولا بهتون گفته که لباس مرا بدوز غصبم نکن، شما رفتید با سوزن غصبی یا در مکان غصبی برداشتید لباس مولا را دوختید. خیط صوبی ترخیص حیثی داره در تطبیق، این از حیث امر به خیاطت صوب مولا شما مرخصی، محدودیت نداری با سوزن غصبی با و در مکان غصبی با چرخ خیاطی غصبی، شما امتثال کردی امر خیاطی صوبی را، منافات نداره که عقابم بشی به خاطر این که چرا غصب کردی سوزن مردم را، چرا در مکان غصبی مشغول خیاطی شدی. در مباحث الاصول گفتن اصلا این اطلاق بدلی که متضمن ترخیص شمولی است بالاتر از اینه که خود مدلول مطابقی یک خطاب ترخیص باشه که نیست، از اون که بالاتر نیست. میگه اکل الجبن حلال، خوردن پنیر حلال است. یک خطاب دیگه میگه که خوردن چیزی که مضر به بدن است حرام است. خب اون اکل الجبن نهلار ترخیص حیثی است، یعنی از حیث اکل جبن، چون در ترخیصیات متعارف اینه که فقط نظر دارن به همین عنوان به ما هو و هو، کاری به عناوین دیگر ندارن. ولذا اکرم عالمن مفادش ترخیص فعلی در تطبیق نیست که بگید به لحاظ این مفاد تعارض میکنه با لا تکرم الفاسق. جناب آقای خویی، مفاد التزامی اکرم عالمن ترخیص حیثی در تطبیق، ترخیص حیثی در تطبیق با لا تکرم الفاسق تنافی ندارد. خب این جواب واضح الاشکاله، ولذا میبینید تو بحوث این مطلب حذف شده، در جلد سوم بحوث این مطلب را نگفتن که اونجا همین بحث تکرار میشه. چرا واضح البطلان این مطلب مباحث الاصول؟ چون آقا اگر شما ملتزم بشی اکرم عالمن اطلاق بدلیش متقوم به ترخیص حیثیه در تطبیقه، ترخیص حیثی یا به تعبیر دیگر ترخیص وضعی در تطبیق، یعنی از حیث مجزی بودن اکرام عالم فاسق از این امر اکرم عالمن. اگه اینو بگی اصلا تعارضی نیست بین اکرم عالمن و لا تکرم الفاسق. اصلا بحث ما در فرض تعارضه، اصلا بنابر این مبنا لا تکرم الفاسق با اکرم عالمن تنافی ندارد. این معناش تقدیم مطلق شمولی نیست، بلکه شما میگید من اکرام عالم فاسق میکنم، اطلاق اکرم عالمن میگوید امتثال کردی اکرام عالم را، اطلاق لا تکرم الفاسق میگه عصیان کردی نهی از اکرام فاسق را. هم اطاعت کردی اکرم عالمن را، هم عصیان کردی لا تکرم الفاسق را. این که معناش این نیست که لا تکرم الفاسق را مقدم کردید بر اکرم عالمن، این معناش که با هم تنافی ندارن، به هر دو عمل میکنید. اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید. ولذا کسانی که در خطاب سل ولا تقصد در بحث جواز اجتماع در بحث اجتماع امر و نهی قائل میشن به ترخیص حیثی، مثل ما میگیم سل قوام اطلاقش به ترخیص حیثیه در تطبیقه، یعنی از حیث امتثال امر به صلات یا از حیث امتثال امر به وضو شما مرخصی، میتونی وضو بگیری با آب مغصوب، از این حیث مرخصی، اصلا تنافی نداره با خطاب لا تقصد، ولی تو قائل به جواز اجتماع امر و نهی میشیم. پس شما با این مطلبتون جناب مباحث الاصول میخواید بگید اصلا تنافی نیست بین اکرم عالمن و لا تکرم الفاسق. خب عرض کردم این صورت مسئله رو پاک کردنه، وانگهی چجور میگید تنافی نیست بین اکرم عالمن و لا تکرم الفاسق؟ اگر عنوان متعلق امر و نهی واحد باشد مثل اکرام، ولو مضاف الی متعدد باشه، یه جا گفته اکرم عالمن یه جا گفته لا تکرم الفاسق، عرفاً اینها با هم تعارض میکنن. چرا؟ برای اینکه مفاد اکرم عالمن به لحاظ لا تکرم الفاسق مفادش ترخیص فعلیه در تطبیقه. یه وقت اکرم عالمن با یک عنوان ثانوی حرام جمع میشه، اکرم عالمن لا تعذ والدیک، ما یه عالمیه توی معامله سر پدرمون شاید کلا گذاشته باشه، بالاخره پدر ما ازش شاکیه، مولا که میگه اکرم عالمن من رفتم این عالم رو اکرام کردم، هم امتثال اکرم عالمن میکنم هم عصیان لا تعذ والدیک. اجتماع امر و نهی به نظر ما با تعدد عنوان جایزه، چون عنوان حرام اینه که لا تعذ والدیک، اما عنوان حرام وقتی شد لا تکرم الفاسق که متحد است در عنوان با اکرم عالمن، هر دو عنوان اکرامن ولو مضاف الی متعدد است. عرف در اینجا استفاده میکنه ترخیص فعلیه در تطبیق را، مفاد اکرم عالمن اینه که شما منعی نداری از اکرام عالم فاسق، در حالی که لا تکرم العالم الفاسق میگه من عموما میگوید اکرام عالم فاسق مجزی از امتثال امر اکرم عالمن نیست، مفاد عرفیشون اینه. حالا حالا عرض میکنم. ببینید این مطلبی که در مباحث الاصول گفتن از آقای صدر هم نقل کردن که آقا اکرم عالمن مفادش ترخیص حیثیه در تطبیقه، تنافی نداره با لا تحکم الفاسق، گفتم این معنیش پاک کردن صورت مسئله است، یعنی اصلا تعارضی بین این دو نیست، این معنیش تقدیم لا تحکم الفاسق بر اکرم عالمن نیست، معنیش که با هم تنافی ندارم به مدروع هر دو عقص میکنیم. ولی در توضیحش که مطلبی فرمودن که حتی اگر بگوید اکرام العالم جائز، یه جای دیگه بگه اکرام الفاسقه حرام، بازم میگیم اکرام العالم به ما هو و هو جائز، منافات نداره با این که به ما هو و فاسقان حرام باشه. ما دو تا اشکال داریم به ایشون. اشکال اول اینه که اصلا عرفی نیست این مطلب، اکرام العالم جائز، این ظهورش در جواز فعلیست نه در جواز به ما هو و هو، و الا لازمش اینه که تا عالم قد خمیده بشه یه عنوان جدیدی پیدا کنه شاید حرام باشه اکرامش. عالم به ما هو و هو اکرام جائزه، ادنا احتمالی اگر پیش اومد به خاطر یک عنوان و یک حالتی در این عالم، باید دیگه نتونیم تمسک کنیم به اطلاق اکرام العالم جائز، در حالی که عرف تمسک میکنه میگه اکرام العالم جائز برای چی گفت؟ به لحاظ عنوان ثانوی که یحرم و ایزاء الوالدین نمیگم ها، به لحاظ عناوین اولیه ظهورش در ترخیص فعلی در اکرام عالم، یعنی ولو کان فاسقا. پس جواز و اکرام العالم جائز جواز فعلی است، تعارض می کند با اکرام الفاسق حرام نسبت به عالم فاسق. جواز تکلیفی، ایشون داره میگه جواز اکرام العالم جائز جائز اون من حیث هو عالم، کار نداره من که من حیث هو فاسق حرام باشه. چرا گوش نمیدید؟ میگه اکرام العالم جائز به ما هو عالم، منافات نداره که به ما هو فاسق حرام باشه اکرامش، پس تنافی نداره با اکرام الفاسق حرام. ما میگیم عرفاً تنافی داره، این راجع به این مثال، اما راجع به اکرم عالمن خود ایشان در جلد سوم بحوث گفته عرفاً مفاد اکرم عالمن اینه که اکرام عالم فاسق محبوب منه در فرض ترک اکرام عالم عادل. اکرم عالمن اطلاقش میگه اگر عالم عادل رو اکرام نکردی اکرام عالم فاسق محبوب منه. حالا توضیحش رو انشاءالله فردا میدیم که خود ایشون میگه معنای اکرم عالمن حبه اکرام هر فردی از افراد عالم در فرد ترک اکرام سایر افراد عالم، و این با بغض اکرام او جمع نمیشه ولو به عنوان فاسق. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا.